بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون راجع به دومین دلیلی بود که بر علم الهی اقامه شده است، علم خداوند متعال، بر مبنای قاعده تجرد و اینکه هر مجردی هم به خودش علم دارد و هم به غیر خود، البته مقصود از غیر خود در اینجا اون غیری است که مجرد باشه. بر اساس این دو تا قاعده، قاعده اول این که کل مجردن عاقلون لذاته یا عالمون بذاته، این یک. و قاعده دوم که کل مجردن عالمون بغیرهی یا عاقلون لغیرهی. زمینه کنیم به این دو تا قاعده این را که انه تبارک و تعالی مجردون، اون وقت در حقیقت دو تا استدلال جدا تشکیل می شود برای دو تا مطلب. مطلب اول این است که خداوند به ذات خود علم دارد، دلیلش این است که انه تعالی مجردون و کل مجردن عالمون به ذاتهی، نتیجه میگیریم که انه تعالی عالمون به ذاتهی. این استدلال اول و نتیجه و تمام میشه. بعد مدعای دوم، خداوند متعال به غیر خود علم دارد. حالا اون غیر یعنی به موجودهایی که اونها مجرد هستند، خواه اونایی که مجردند جوهر باشند، خواه عرض باشند، یعنی خواه وجودشون وجود جوهری و لنفسه باشد، یا نه وجودشون وجود نعتی و لغیره باشد، فرق نمی کنه. کل مجردن عالمون به غیرهی من الموجودات المجرده. خب استدلال به این شکل می شود که انه تعالی باز مجردون، صغرای استدلال، کبرای استدلال، کل مجردن عالمون به غیره من المجردات، نتیجه میگیریم که انه سبحانه و تعالی عالمون به غیره من الموجودات المجردات، یعنی بالمجردات. این را به هر حال تقریر کردند. و خب تقریر این نیست که خود مرحوم علامه حلی اون را ابتکار کرده باشه، و اگر تعقیدی هست حالا این تعقید به ایشون بر نمیگرده، بیانیست که در لسان فلاسفه بوده، در کتابها و در عبارات فلاسفه بوده است و ایشان اون را نقل کرده. این طریقه اختصاص دارد به فلاسفه، قبلا هم گفتم که این روش روشیست که فلاسفه اون را اقامه کردن، که از طریقه قاعده کل مجردن عالمون به ذاته، کل مجردن عالمون به غیره. اون استدلال اول خب سهل المعونه است و خیلی در عباراتی که اینجا آمده ابهام و تعقیدی نیست. اما خب به هر حال در بخش دوم که ایشون خواستند کبرای استدلال را اثبات کنند، یعنی همین مطلب که کل مجردن عاقلون لغیره یا عالمون لغیره، این را که خواستند تقریر کنند، خب یه مقدار عبارت به گونه ایست که دست انداز داره و ملاحظه کرده تعقیدی درش به چشم میخوره. در پاورقی مقدمات این استدلال یه مقدار به صورت روشنتر آمده، شاید مطالعه فرمودید همون صفحه 44 پاورقی، قد استدل الشارح الا ان کل مجردن عالمون بغیره ها کذا، یعنی فرمایشات ایشان این هاست. یکیش این است که ان کل مجردن امکن ان یکون معقولا وحده، این یک مطلب هست، یک قضیه که ایشون به کار برده. هر مجردی به تنهایی میتواند معقول واقع بشود، این یک. دو، کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا مع غیره. حالا این چیزی که به تنهایی میتواند معقول واقع بشود، یعنی متعلق العلم، متعلق مثلا تعقل قرار بگیره، میتونه با دیگری و در کنار دیگری هم این وصف را داشته باشد، یعنی صفت معقولیت را با دیگری هم این صفت براش ممکنه. خب حالا همین دوتا مقدمه چه نتیجه میدهد؟ همین یک و دو که الان اینجا آمده، نتیجهش را بنده ننوشتم، ولی میتوانیم نتیجهش را هم اظهار بکنیم. نتیجه این دو مقدمه این میشود کل مجردن یمکن ان یکون معقولا مع غیره، این چه نتیجه؟ کل مجردن امکن ان یکون معقولا وحده و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا مع غیره، نتیجه اون صغر حد اصغر میشه با حد اکبر. نتیجه این میشه که کل مجردن یمکن یا امکنه یا یمکنو ان یکون معقولا مع غیره، میشه نتیجه این دو تا مقدمه. حالا این نتیجه را اگر توی حاشیه یادداشت بکنید بهتر میشه، یعنی نتیجه را شما اظهارش بکنید، آشکار بشه، روشن بشه، که بعد از شماره یک و دو به نتیجهش هم برسیم، نتیجهش را هم در بیاریم، که نتیجه این میشود که کل مجردن یمکن یا امکن ان یکون معقولا مع غیره. خب حالا شماره سه را به این زمینه کنیم، اون مقدمه سوم شماره سه را به همینی که حالا عرض کردم زمینه کنید، یعنی کبرای این میشه، دوباره میشه استدلال دوم، به این صورت که کل مجردن امکن ان یکون معقولا مع غیره. حالا اگر به این صورت باید بشود، یادداشت کردیم که اگر بعد میخوام دیگه هماهنگ باشیم هممون، پس ما یه شماره یک داریم در این پاورقه، یه شماره دو داریم، الان یه شماره سه هم اضافه کردیم که شد نتیجه، درسته؟ نتیجه چه شد؟ آقای ضرودی نتیجه رو بخوانید. آفرین، این شد نتیجه اون یک و دو. لذا حالا ما اینو میتونیم مثلا شماره سه قرار بدهیم چون اظهارش کردیم. حالا اون که شماره سه هست در به اصطلاح چیز پاورقی، خود اون دوباره نتیجه چیز دیگری است، که اینی که الان من گفتم که نتیجه این دوتا یک و دوی اوله که حتما نوشتید دیگه، الان دارید شما در کتابتون در برقه، که کل مجردن امکنه ان یکون معقولا مع غیره. حالا کبراش چی میشه؟ کل ما امکنه، حالا یا یمکنه نشته فرق نمی کنه، کل ما یمکن ان یکون معقولا مع غیره عالمون به یا عاقلون له، حالا این دیگه فرق نمی کنه، عاقلون لهو بنویسیم یا عالمون بهی، هر دوش یه معناست، این را بنویسید را هم. کل ما یمکن ان یکون معقولا مع غیره عاقلون له یا عالمون به این در واقع همون شماره سه هست، منتها من یه جوری این را الان به شما عرض کردم که دیگه اون خود مجرد تکرار نشد، کل ما آورده مبهم آوردیم. وقت نتیجه چی میشه؟ حالا به هر حال شاید کل مجردن عالمون به مجردن غیرهی، کل مجردن عالمون به غیره، یعنی به مجردن غیره، میشه نتیجه. این همون چیزی که ما دنبالش میگشتیم. پس با دو تا استدلال این نتیجه دوم قیاسش مرکبه، این دو تا قیاسه تا میرسه به نتیجه. اون مدعای اول که قیاسش بسیط بود، اون یه دونه قیاس داشت که عالمون به ذاته انه تبارک و تعالی مجردون کل مجردن عالمون به ذاته. بعدم نتیجه گرفتیم که انه عالمون به ذاته. ولی حالا برای این دو تا قیاس تشکیل دادیم تا اون کبرا در واقع تبیین شد. کل ما یعنی همون کل مجردن هست، یعنی شماره سه هم اون شماره سه همی را تأمین میکنه. ولی اگر چنانچه حالا کلمه ما به کار بده قدری به نظرم از نظر ساختار ادبیش بهتره، قالب ریزیش، ولی مصداقا میشه همون مجرد. حالا اونش خیلی مهم نیست چون به هر حال مطلب یکیه. خب حالا این مقدمات را بعد ایشون تبیین فرمودن که گره در همون مطلبی است که میفرماید کل ما امکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا مع غیره. چجور استدلال کرد؟ عبارتش این بود که فرمود کل مجردن لا ينفك عن الامور الاصطلاح عامه. اینجوری استدلال کردن در مد. حالا همطوری که داریم این شرح همه یه مروری بکنیم بعد میشه بالاخره. والحاصل من هذه المقدمات به زمیمت ما تقدمه، این مقدمات را که ما زمیمه کنیم با ما تقدم، که ما تقدم چیه؟ اعنی انه تعالی مجردن لذاته. این مقدمات را اگه با او زمیمه کنیم هو، حاصلش این میشه انه تعالی عالمون به کل مجردن غیره، میشه نتیجه. فنتیجت هذا البرهان من حیث اختصاصه بالعلم بالمجردات اخص من البرهان الاول. این برهان از این جهت که نتیجهش اختصاص دارد به علم خدای متعال به مجردات، این اخص از برهان اوله. این برهان اول اعم از مجردات بود. اونجا میگفتش که صنع و فعل الهی چیه؟ متقنه. و فعل متقن فاعلش هم باید عالم باشه. اون اختصاص به مجردات نداشت، ولی این چرا؟ این فقط مجردات رو میگه. ولی و من حیث و انه یثبت علمه تعالی به ذاتهی اهم منه. اون برهان قبلی که الاحکام، الاحکام، اون فقط علم خداوند را به افعالش نتیجه میداد، نه علم به ذاتش را. ولی این برهانی که الان دارن میگن و تجرد، این علم به ذات را هم اثبات میکنه، علم به ماسوای ذات را فقط در مجردات اثبات میکنه. پس در واقع این من جهتن اعم است، من جهتن اخص است. یعنی از این جهت که فقط به مجردات اختصاص داره اخصه، ولی از این جهت که علم به ذات را هم اثبات میکنه نسبت به اونی که قبلیه میشه اعم. بله اگر ما بتوانیم، حالا منطقه ما نوعا شروعمون این است که میگوییم این موجوداتی که مشاهده میکنیم نظم و اتقان دارن. حالا اگر از راه علم حضوری گفتیم آقا ما نفسمون که مجرده به علم حضوری ادراک میکنیم که مثلا، یا حالا علم حصولی حتی نفس شناسی، نفس بالاخره پدیده مجرده، کار نفس را، حالات نفس را رو نظم میبینیم. یعنی اون وقت ما دو تا مدل، دو تا مصداق برای نظم داریم، اتقان داریم. یکی در حوزه مادیات که جسمانیات باشه، طبیعیات باشه. یکی هم مثلا در حوزه وجود نفس که مجرده. هم اتقان و احکام را در نفسمان که مجرده است میابین، و هم در عالم طبیعت و طبیعیات که مجرد نیستن. لذا اون وقت نتیجه این میشه که خداوند عالم است، هم به المجرد مثل مثلا نفس، و هم به غیر المجرد که موجودات طبیعی باشن، مادیات باشن. ولی این برهان دوم فقط علم مجردات را میگه، دیگه مادیات را نمیگه. ولی خب از یک طرف این اهمه. چرا؟ چون که علم به ذات را هم نتیجه میدهد. پس من جهتن این برهان اهمه است، از این جهت که علم به ذات را هم ازش استفاده میکنیم. ولی من جهتن اون اهمه، اون اولی الاحکام، چون که اون هم شامل افعال غیر مجرد یعنی مادیات عالم طبیعت میشه و هم افعال الهی که مجردند. حالا اگر کسی گفت ما مگر اتقان و نظم را در مجردات ما ازش خبر داریم، بگیم بله در مورد نفسمان خبر داریم و نفسمان مجرده، بنابراین مصداق مجرد هم که اون برهان حاصل میشه. این حد میفرمایید از این باب میشه اون را تبیین. این که نمیخواد جدا کنه که بله همینطور دیگه، این عامه. ما درباره علم خدا فعلا داریم صحبت میکنیم. اگر یک وقت شما خواستید بگید عقول، بعد از اینکه اثبات کردید وجود عقول را، اون وقت میگید عقول علم دارند هم به خودشون و هم به سایر عقول به مجردات، همین قاعده دوباره اونجا هم میاد. در حال حاضر ما موضوع بحثمان علم الله به ذاته و علم الله تعالی به غیره هست. اگر خواستیم احیانا جایی بحث کنیم که علم العقل به وجودهی و علم العقل به وجود غیرهی من المجردات، دوباره همین قاعده اونجا هم میاد. این اختصاص به خداوند متعال نداره چون موضوعش عامه، مجرده. حالا اون مجرد ممکن است واجب الوجود باشه، خدای سبحان باشه، اون محل بحث ماست. یک وقت نه در غیر واجب الوجود هم بله این میاد، این قاعده عمومیت داره. بله اون خصوص منبع. خب پس اینم نسبت این دو تا برهان، نسبت برهانی که الاحکام دیگه اون کدش احکامه، نسبت این برهانی که التجرد، اون من جهتن عامه است، این من جهتن عامه. ثم ان المقدمه الاولى واضحه، اینو گفتیم دیگه، لان المان مقدمه الاولى کدومه که به ذاته، بله مقدمه اول فعلا مقدمه ای که در هر دو تا استدلال میاد، این مقدمه اول ها مقدمه ایست که هم در استدلال اول میاد هم در استدلال چی دوم که کل مجردن همیشه که عالمون به ذاته. یا اگر بگوییم که مقدمه اولای در این استدلال دوم باشه، حالا از این عبارت رو بخوانیم شاید این دوم باشه، ثم ان المقدمه الاولى واضحه لان المانع من التعقل انما هو الماده و هو منتفع في المجرد، این هم بس همون اولیش که در هر دو میاد تمام. اما المقدمه الثانیه فاستدل علیها الشارع، شارع استدلال کرده از بر اون مقدمه دوم، به قوله ان كل معقول فانه لا ينفك عن الامور العامه، همینه که یه قدری عبارت که ابهام پیدا میکنه، از امور عامه منفک نیست. امور عامه رو عرض کردیم مثل چی؟ مثل وجود، مثل وحدت، مثل شیئیت، که خود امکان یعنی امکان عام، خود اینا از امور عامه است، این از امور عامه است. و ثبوت هذه الامور الكليه المعقوله للمجرد يستلزم تقارن المعقوليه بينها وبين المجرد، حالا اگر موجود مجرد با همین امور عامه تقارن پیدا کنه، اینا براش ثابت بشن، یعنی مثلا اهل وجود، اهل وحدت، اشیئیت، ما اینا رو براش حمل بکنیم بر همین موجود مجرد امر معقول، بگوییم الموجود المعقول له الوجود، یا موجود المعقول موجود، المعقول واحد، المعقول شیء مثلا، اینا رو براش حمل کنیم. و ثبوت هذه الامور الکلیه المعقوله للمجرد، که یعنی اینا رو حمل بکنیم بر اون مجرد ثابت بشه، یستلزم تقارن المعقولیه بینها و بین المجرد، نتیجهش می شود که معقولیت بین این موجود معقول، بین این امور کلیه، تقارن المعقولیه بینها یعنی بین این امور کلیه امور عامه و بین اون موجود مجرد، فکون المجرد معقولا مع مجرد آخر امر ممکن بالامکان العام. این مهمش این کلمه است، همین کلمه آخری کار ما رو حل میکنه. اینی که یک مجردی معقول باشه با مجرد دیگری همراه، این از اموری است که ممکن است به امکان عام، یعنی ممکنه نیست، یعنی امور عام است، ممکن بالامکان العام. اما المقدمة الثالثة، مقدمة الثالثة اینه که وقتی که این بله فرمودن که کل مجردن یعقل مع غیره فانه عاقل لذلک الغیر، این چطوره؟ حالا این است، این مقدمه ثالثه، کل مجردن یعقل مع غیره، تو عبارت مرحوم علامه ها، کل مجردن یعقل مع غیره فانه عاقل لذلک الغیر، این چه دلیلی داره؟ فلان امکان هذه المقارنه لا يتوقف على الحضور في العقل. اون آخرای جلسه قبل توضیح دادیم که این اگر بخواد یک معقولی با یک معقول دیگری به وصف معقولیت، یعنی به وصف معلومیت، این معقول که میگونی معلوم، یه موجود مجرد داریم یه موجود مجرد دیگری، این میخواد معقول باشه، این مجرده با این میخواد این معقول این باشه، حالا یا این میخواد معقول این باشه، آیا معقول بودنش متوقف است که حصول فی ذهن پیدا بکنه تا معقول بشود؟ ما که به راحتی میگیم نه، یعنی از ما اگه سوال بکنن همطور راحت میگیم نه خیر. اگر بگن چرا، میگیم برای این که حصول فی ذهن اونجا لازمه که معلوم ما مجرد نباشه و حضور نداشته باشه، صورتی ازش گرفته میشه، به برکت اون صورت معخوذه این پیش این موجود مجرد، پیش اون به صلاح عالم حاضر میشه، این چون خودش نیست، اون معلوم مادی غایبه، کنهانه، مخفیه، با صورتش میاد پیش این حاضر میشه، در اینجا خودش مجرد هست. جواب رو ما اینطور میدیم، میگیم اصلا نیاز به این کارا نداره، ولی اینجا یه استدلال دیگه شده، اون چیه؟ گفتن که این حضور حصول فزن خودش نوع من تقارن من المقارنه، راستم میگه دیگه، وقتی که صورت ذهنیه در ذهن انسان حاصل میشه مقارن میشه دیگه، هناک تقارن بین صورت ذهنیه و نفس مثلا یا اون موجود عابد، اون وقت این مقارنت بالفعله، یعنی مقارنت بالفعله دیگه، هر وقت شما یک صورت ذهنیه ای را در ذهن خودتون تصور بکنید چی حاصل میشه؟ مقارنت بالفعل، بین چی و چی؟ بین اون صورت ذهنیه و بین نفس شما، ذهن شما. خب حالا امکان مقارنت، اون مقارنت معقول با معقول آخر، بحث در این بود دیگه، صحت المقارنه که این معقول الف با ب بتونن با هم باشن، این صحتش یعنی امکانش متوقف بر حصول در ذهن نیست، اگر بخواد باشه چه مشکل پیش میاد؟ مشکلش این استش که ما سخنمون در امکان المقارنته، ما داریم میگیم امکان مقارنت، وقت امکان مشروط به چی میشه؟ به وقوع مقارنت، به حصول مقارنت، و این باطله، چون عقل به ما میگوید وجود و وقوع یک پدیده متوقف بر امکانش هست، اشیاء امکنه، یعنی اگه بخواد محقق بشه در ممکن الوجود باید ممکن باشه، امکانش مقدم هست، ما بگیم نه اول موجود میشه بعد ممکن میشه، نمیشه. این هم که میگن عدل دلیل بر امکانش وقوعش یه مقام اثباته، بله همینطوره، در مقام اثبات همینطوره، یعنی کاشفه، یعنی عدل دلیل بر امکان شیء قبلا، این مطلب اینطوره، عدل دلیل بر این که کان ممکنن و ممکنن فی ذاتهی، اینه که الان واقع شده، یعنی این واقع شده دیگه مرتبه بعده، از اون گذشته، یعنی از اون مرحله، پس نمی شود ما بگیم که این صحت المقارنه بین این مجرد و این مجرد مشروط به اینه که این حصول در ذهن پیدا کنه، مثلا یکی اینا ذهن داشته باشه فرضاً و این یکی بیا تو ذهن این تا هم نشین، این من تا ماها تا درگیر نشیم آدم نمشیم، این جوریه، این یک مطلبی است که حالا این شرط لازم شرط کافی نیست، شرط لازمش واقعا هست، نه خب این شرط لازمشه، باید با همه بالاخره خصوصیاتش دیگه باشه، این قدم اوله، بله این خوبه آقای حاضر که خوبه، شما از جانب خودتون صحبت کنید. چرا با آقای حاضر بگید؟ خب از خدمت هستاری که دفاع کردم از جانب حضرت عالی. پس اینجا اگر این قول کنید که آجان این که امکان بود تو شما گفتید پس این علم به او داره، به این قاعده است که من بخونم پاورقی که دیگه به این بر نگردیم. صفحه 46 بیاری رو که این حرفش رو عرض کردم. فا این قول این صفحه 46 است. فا این قول امکان و شیع اما من وقوعه فرد اما یکون و شیع و ممکنن و لیس به واقعه و علا هازا فا امکان المعقولیه او المقارنت فی المعقولیه لا یستلزم وقوعها. اشکال قلتو ال امکان هنا به معنا عدم الامتناع و هو الامکان العام، همون امکان عامه. و کل ما هو ممکنون للمجرد بل امکان العام فهو حاصل له بالفعل. این دیگه یا براش ممکن نیست یا هست، اگر امکان داره براش فعلیت داره دیگه. حالت انتظاریه، امکان استعدادی مثل موجود مادی، اینا دیگه براش مطرح نیست. مثلا در این وصف عقول و مجردات اینجور هستن که اون چیزی که براشون امکانه بالفعل، منتها خدای سبحان هر چه براش ممکنه بالفعل است و به ذات، این چیز دیگه او داره که دیگه هیچ که نداره دیگه. اون به ذات را هیچ که نداره، فقط مختص به خدای سبحان. ولی این بقیه دارن، منتها بلغیر دارن. این بلغیر و به ذات مرز اینات، هیچ وقت از بین نمیره. ممکنان وجود هر چه چاق بشه، هر چه قوی بشه، پهلوان بشه، بر هر چه بره بالا صادر، بالاخره بعدم صادر اوله. این نسبت به بقیه صدر نشینه. بله نسبت بقیه صدر نشینه. صدر نشینه چه میشه؟ کائنات هست. اما خدای متعال به صدر همه صدر هاست دیگه. خدا حفظ کند استاد آیت الله شیرازی، انصاری شیرازی میفرمون ممکنان وجود هر کاریش بکنی مرزش به واجب الوجود قاطی نمیشه. این بالاخره در مرز ممکنه بگید میمانه، حالا هر چی میخواد باشه، منتها اثبات کردنش دلیل میخواد جذاب نشه. دعو عنا الربوبیه و قولو مثلا فینا ما شئتم، این معنیش نیست. ربوبیت که بره کنار، هر چی شما دلیل داشته باشید برای ذوات مقدسه معصومین بگید، این جای رو خراب نمیکنه، منتها دلیل میخواد البته، والا این تو مرز ممکنه الوجوده. این وهابی هایی که چشماشون خیلی کوره، یعنی خیلی تنگ بینن، خیلی نظر تنگن، از این آدم هایی که خیلی نظر تنگ هستن، یکی دو قرون پول پیدا میکنن نگاه میکنن این بیچاره همه زندگیش به هم میریزه. این وهابی ها اینجورن، زیق فکر میکنن. یا علی میگه آ شرکه، بابا این کجا شرکه؟ ادرکنی یا مهدی ادرکنی، شرکه بابا، این چه کار به شرک داره؟ الان یه نفر یه جای داره میگه تو دریا غرق میشه، میگه آی غرق نجات ادرکنی، شرک شد. این کمک خواستن از دیگران به عنوان یه واسطه، مثلا همه مردم شو مشرکن دیگه. ببوسی حرم را، ببوسی مثلا فصل قرآن را، شرکه. خب پس اگر فرزندی پدرش ببوسه، همسری همسرش را از روی محبت ببوسه، بعد میشه مشرک دیگه، همه میشن مشرک. ملاحظه دارم اصلا یک حرف های بی خود بی اساس میزنن، تو دکنه هیچ گفت عطار غیر عطار پیدا نمیشه. ولی اینا رو مخ میکنم معیار اسلام، همه ما رو میگن مشرک، همه مسلمان رو میگن مشرک. خب وارد این بحث نشیم تمام. پس این سوال اگر گفتن آقا این امکان عام است، هنوز وقوع نیست، جوابش نیست که عرض کردیم. برای مجرد، موجود مجرد، اونی که ممکنه به امکان عام، برایش فعلیت داره، پس این مسئله حله. خب حالا باز برق بزنیم. اما المقدمه الثالثه فلان امکان هذه المقارنه لا يتوقف على الحضور في العقل اي العلم الحصولي، اي العلم الحصولي، والوجه في عدم هذا التوقف هو ان الحضور في العقل والذهن نوع من المقارنه، خودش نحو مقارنته، و لازمه توقف و امکان المقارنه على وقوعها، و لازمش این مشكله. و هذا و هو باطل لان امکان الشيء مقدم على وقوعه، فامکان المقارنه مقدم على وقوع المقارنه، و هاذا توضیح ما ذکره الشارح بقوله امکان و مقارنت المجرد للغیر لا یتوقف علی الحضور فی العقل لانه نوع من المقارنه فیتوقف امکان شیء علی ثبوت فی العقل و هو باطل. خیلی حالا میرسیم به نقد جناب علامه دیگه. این توضیح استدلال بود، تکرارم کردیم به خاطر همین مشکل بودن عبارات اینا که این تکرارها بیشتر مطلب در ذهن جا بگیره. جناب علامه میفهمند بهش قبول نداره این استدلال را. عبارتش این هست: و فی هذا الوجه ابحاث مذکوره فی کتبنا العقلیه. این استدلال که برای علم خدا آوردن، ایشون میفهمن من این قبول ندارم، ابحاثی درش هست. وقتی به امور عامه خود کشف المراد رجوع کنیم که بنده این را نقل کردم، نقد ایشان اونجا آمده. نقد مرحوم علامه بر این استدلال در بحث امور عامه آمده که حالا میخوانیم. قال فی مبحث کیفیات نفسانیه من هذا الکتاب، یعنی کتاب کشف المراد، بعد تقریر هذا الدلیل، چی فرموده؟ و هذا الدلیل عندي في غایت ضعف. میگه این دلیل از نظر من در نهایت ضعفه. چرا؟ لأن توقف امکان مقارنت المجرد المعقول لصورت المعقوله على ثبوت مقارنت المجرد للعقل لا یقتضی توقف الامکان على الوقوع اذ الامکان هنا قائد الى مقارنت المعقول للمعقول و هی غیرون و ثبوت قائد الى مقارنت المعقول للعاقل و هی غیرون فلا یلزم ما ذکر من المحال. میگه این دور نیست، به عبارت روشن‌تر شما خواستید بگید دوره که یا یه چیزی از دورم بدتر، یعنی توقف پیدا میکنه امکان یک چیز بر وقوع یک چیز. میگه نه، این لازم نمیاد، زیرا که اینجا دو تا مطلبه، یکی دو تا مجرد را با هم میبینیم که هر دو عنوانشون معقوله، معقولون و معقولون. اگر بنا باشه این به علم حصولی مقارنت حاصل بشه، میشه احدهما عاقل و الاخر معقول. پس یکی مقارنت بین معقولن و معقولن هست که محل بحث ماست، دو تا مجردن، معقول الف، مجرد الف، معقول دو، اینا بینشون مقارنت حاصل بشه. خیلی خوب، شما میگید که این متوقف نیست بر این حصول اندزن و الا اون مشکل پیش میاد. میگه نه، اون مشکل پیش نمیاد. چرا مشکل پیش نمیاد؟ چون اینجا سخن ما با دوتا معقوله، مقارنت معقول با معقوله. اونی که در ذهن میاد چیز دیگه است، مقارنت معقولن معاقلن هست. چه اشکال دارد که امکان مقارنت معقول با معقول متوقف باشد بر وقوع مقارنت معقول مع عاقل؟ دو امره، مانعی نداره. این اگر متوقف بشود بر حصول فی الذهن، در حصول در ذهن ما یه معقول داریم یه عاقل، اون نفس یا اون ذهن میشه عاقل. این صورت علمیه میشه چی؟ میشه معقول. پس اونجا سخن ما از مقارنت بین معقول و عاقل هست که وقوع هم پیدا میکنه. این وقوع المقارنه بین چی و چیه؟ بین معقول و عاقل. ما نحن فی مقارنت معقول و معقول هست که از امکانش داریم حرف میزنیم. ما داریم از امکان مقارنت معقول و معقول حرف میزنیم. برای اینکه اینا اثبات بکنیم، میگیم آقا این متوقف است بر حصول در ذهن. خب اگر حصول در ذهن بشود، مقارنت بین چی و چی میشه؟ بین معقول و عاقل، که اون نفس باشه دیگه. اون نفس میشه عاقل و اون صورت ذهنی میشه چی؟ میشه معقول. خب چه مانعی داره؟ شما میخواستین از دست ما بگیرید در این استدلال که متوقف بر حصول فی ذهن نیست. حالا که متوقف نیست پس خودش پیش خودش حاضره، حالا که حاضره پس علم داره. ما میگیم نخیر، این توقف دارد، مقارنت این معقوله الف با این معقوله به این توقف داره بر یه شرطی، که اون شرط چه باشه؟ اون شرط حصول فی ذهن باشه. شما این شرط رو میخواستی برداری، چون میگفتی یلزم توقف و امکان یه شی بر وقوع همون شی، من میگم نه، یلزم توقف و امکان شی ام علا وقوع شی آخره. دو چیزن دیگه، یک چیز نیست که امکان یک چیز و وقوع یک چیز نیست، چون امکان مربوط به معقول و معقوله، ولی وقوع مال معقول و عاقله. اونجا دو تا معقول است، دو تا مطلبه. این چه منافاتی داره، چه اشکالی داره، یعنی عقلا چه اشکال داره که امکان مقارنت معقول و معقول متوقف باشد بر وقوع مقارنت معقول و عاقل. این چه مانعی داره؟ شیء واحد که نشد که، دو تا شد. این نقدیست که ایشان اینجا میفهمن که میفهمن غیرون. حالا یه بار دیگه عبارت رو با این توضیحی که عرض کردم ببینید. لأن توقف امکان مقارنت المجرد المعقول لصورت المعقوله على ثبوت مقارنت المجرد للعقل، که این مقارنت پیدا ثبوت مقارنت، یعنی ثبوت پیدا کنه مقارنت مجرد برای عقل، یعنی برای اون ذهن و اون قوه ادراک که عقل باشه، لا یقتضی توقف الامکان علی الوقوع، یعنی امکان یه چیز بر وقوع یه چیز. این که میگه لا یلزم توقف امکان بر وقوع، نه مطلقه ها، یعنی امکان شیء واحد علی وقوع خود او، نه این اینجوری لازم نمیاد. ازل امکان هنا عائد الى مقارنه المعقول للمعقول. این بحث ماست، دو تا معقول داریم، معقول الف معقول ب، درباره امکانشون داریم، امکان تقارنشون داریم بحث میکنیم. و هی غیرون، یعنی خود یه چیزیست، امکان مقارنت معقول و معقول یه چیزه جداست، شیون آخر. و ثبوت، و ثبوت مقارنت مال چیه؟ و ثبوت عائد الى مقارنت المعقول للعاقل. اونجا صورت ذهنیه میشه معقول و ذهن یا نفس میشه چی؟ میشه عاقل. خیلی خوب، اینجا معقول و معقوله، اونجا معقول و عاقله، دو چیزه. سهره یه غیرون، اون یه چیز دیگه است، یعنی اون یه چیزه، اینم یه چیزه. فلا یلزم ما ذکر من المحال. خلاصه امکان بر وقوع متوقف بشود مطلقا که محال نیست، که امکان یک چیز بر وقوع همون چیز متوقف باشه، بله این محاله. اما امکان یه چیزی، مثلا امکان فرض برمایی که معلول، میگیم آقا این معلول اگر بخواد امکان پذیر باشه محقق بشه، باران امکان پذیر باشه که محقق بشه، میگیم متوقف است بر وقوع ابر. کیف داره، این یه چیزیه و یه چیز دیگریه. میشود امکان یک چیز را مشروط بکنیم به وقوع یه چیز دیگه، امکان خود یه چیز را بر وقوع خود یه چیز نمیشه، اون محاله. اما مطلقا امکان بر وقوع متوقف نباشه، این که محال نیست که بر یه چیز دیگه، بر وقوع یه چیز دیگه. اینجا هم دو چیزه، امکان و مقارنت معقول و معقول، وقوع مقارنت معقول لعاقه. میگیم این امکان متوقف بر این وقوع است، این چه مانعی داره؟ چه محالی داره؟ هر علامه این توجیه او، جناب مستطاب آقای کیانی، توجیه او انها هنا امرین، دیگه سندویچیش اینه، مقارنت المجرد المعقول لمجرد معقول مثل، این همون ما نحن فیه به اصطلاح به حل بحث ماست. دو، مقارنت المجرد المعقول لمجرد عاقل یعقل ذلک المجرد المعقول، که این همون حصول در ذهنه، که اگه در حصول در ذهن بشه این دومیه میشه، درسته؟ این دو تا چیز ما داریم و هما امران متغایران، یعنی دو مطلبن. فتوقف و امکان الاول علا وقوع الثانی لا یستلزم توقف امکان شیء واحد علا وقوعه فلا استحالت فیه، این استحاله ای نداره. پاورقی هم داریم، پاورقی منم چیه؟ هاذا الاشکال اورده او الفخر رازی، اصل این اشکال مال فخر رازیه، اورده او علی صاحب الاشارات یعنی بر ابن سینا، وقد اجاب عنه المحقق طوسی و صاحب المحاکمات. ولی حالا علامه هلی رضوان الله تعالی علیه اینجا قانع معلومش قانع نشده به مثلا جواب فرض کن خواجه نصیر، اشکال رازی رو دوباره تکرار کرده، ایشون اشکال رازی رو اینجا آورده. این مسئله که جناب علامه اینجا آورده همون اشکالی است که آقای فخرالدین رازی بر شیخ الرئیس در اشارات وارد کرده. میدونید دیگه آقای فخر رازی اشارات را شرح کرده قبل از خواجه و شرح نوشته، منتها جرح کرده، لذا معروف است به جرح الاشارات، میگن اون شرح الاشارات نیست، جرح الاشارات، یعنی همش نقد کرده، همش شبه کرده. خواجه نصیرالدین اومده در واقع به جرح های او درمان کنه، این به عنوان درمان کننده خواجه ازش میاد. خواجه از اون آدمایی است که میتونه شبهه های فخر را بزنه کنار، اون توانمندی قدرت را داره، خواجه خیلی مرد بزرگیه. اون آمده اینا را جواب در شرح اشارات جواب گفته، لذا اول اشارات میگه من بنا ندارم خودم نقد چیزی بکنم، من میخوام اینها را تبیین کنم علی قاعدت مشاء، الا این بحث علم که میرسه که خدمت عرض کردن یک کاسی صبرش نبرید میشه و چهارات را میگه. لذا مرحوم خواجه نصیر این اشکاله را اونجا جواب داده. ولی حالا علامه هلی چطور خلاصه به این پاسخ جناب خواجه قانع نشده، دوباره اونو برداشته آورده اینجا و یه تعبیری هم کرده فی غایت الزهر، یعنی یه مقدار خطابی کرده مطلب را، میگه دهنم باز نشه، اگه دهنم باز شه میدونی چی میشه، اینجوری میگه نجا دهنم باز شه، البته این چی بنده خدا کی داره، ولی همین که میگه دهنم نجا باز بشه مردم میگن نکنه این چه کار کرده، اینا میشه خطابی هو کردن فی غایت الزهر، نه این اصلا زهری نداره. جوابشم الان عرض میکنیم، اقولو، حالا اقولو جواب این اشکال فخر رازی و علامه هلیس بر این استدلال، استدلال درسته، اقولو الحمدلله رب العالمین، دقت کنید، المعقولیه و العاقلیه متلازمان، اینا متضایفانند. جناب آقای ضرودی میفرماید المتضایفان متکافئان وجودن و عدمن قوتن و فعلن ذهنن و عینن، یعنی جناب آقای ضرودی که نمی فرمایند به نمایندگی از فلاسفه اسلامی قاعده است که المتضایفان متکافئان، اگر معقولیت دارید حتما عاقلیت دارید، بالفعل معقولیتی هست عاقلیتی هست، عاقلیتی هست معقولیت هست، مگه میشه؟ ابوت بدون بنوت نمیشه، بنوت بدون ابوت نمیشه، فوقیت بدون تحتیت نمیشه، تحتیت بدون فوقیت نمیشه، نه متضایفان هم المتضایفان متکافئان، یکیش بدون دیگری نمیشه، اینجور هستن متضایفان، اینجور هستن. و انشاءالله شما از این قاعده یه جای خوب استفاده میکنید، یه جای خیلی خوب، برهان فطرت، وقتی بخواهید از راه فطرت وجود خدای سبحان را اثبات کنید از همین قاعده استفاده میکنید، کم استفاده از سید المفسر العلامه طباطبایی، از همین قاعده استفاده میکنید امام، و کم استفاده از سید الامام راهل که فرمود عشق فعلی معشوق فعلی میخواد، این تعبیر امام بودا در تلویزیون پخش شد، البته ایشو از قولش استاد شاه‌آبادی نقل کرد، مرحوم شاه‌آبادی، که بهترین دلیل بر وجود خدا فطرته، عشق فعلی یا عشق یا هست یا نیست دیگه، نیست که هیچ، اما اگر هست در درون آدم احساس میکرد عشق به کمال، حتما کمال هست که عشق به او داره، تصور که نیست، واقعیت عشق، عاقلیت، معقولیت، ابوت، بنوت، خب میگه آقا من محبت دارم، اصلا محبوب وجود نداره، میگن آقا خل شدی شما، اگه محبت داری محبوب نمیشه بدون محبت، وجود تصورش نمیگم آقا، خود محبت، خود محبت، اینا امور متضایفان هست، متضایفان از هم جدا نمیشن، اگه یکی از دیگری هم هستش، حالا این بالقوت اونم بالقوت، این بالفعل اونم بالفعل، عجیده هست خلاصه با هم هم دیگه، اینجوریه، المعقولیه و العاقلیه متلازمان، ففرض المعقول لا ینفک عن فرض العاقل، اونجا که میگی من با تو معقول سر و کار دارم، گزینه ما ها، محل بحث ما، معقولون معقولون، میگیم خیلی خوب این معقوله یا نه؟ بله حتما عاقلم داره. این معقوله یا نه؟ بله این حتما عاقلم داره. این معقولیت بدون عاقلیت معنی نداره. پس اگر این معقول هست، حالا از مقارنتشون داریم صحبت میکنیم. این دوتا مجرد، دوتا معقول از مقارنت این آقا. اگر این به اصطلاح مجردیست معقوله، لابد اینی که عاقل اینه. اگر این مجرد معقوله، لابد اینی که عاقل دیگه. یعنی هر کد و کل واحد وصل معقولیت داره، عاقلیت هم داره، بلا دیگری. پس اینجا همین امکان المقارنت، در واقع امکان مقارنت بین معقول و عاقل هم هستش، نه فقط معقول و معقوله. که بگم اون یکی معقول و عاقل هست تو ذهن که میاد، تو ذهن که میاد معقول و عاقله. اینجا معقول و معقوله، میگم نه اینجا هم معقول و عاقله. این معقوله برای این، دوباره این معقوله برای این، این عاقله لئین، این عاقله لئین. چطور در ذهنی که میاد صورت ذهنی معقوله نفس عاقله شه؟ اینا کل واحد عاقله برای دیگریه. پس عادل محضور، اگر امکان این مقارنت بین این دوتا متوقف باشد بر این که در ذهن بیاد، معنیش اینه امکان و مقارنت شیم یعنی معقول لعاقل، چون این معقول با این معقول، اون عاقل این هم آخر هستش دیگه، این باید عادل محضور، چون که ملازم هم هستن. لا ینفک عن فرض العاقل فتحقق التقارن بین مجردین معقولینه. دو تا مجرد داشته باشیم که هر دو معقول باشن، تقارن بین این دو تا حاصل شود، ملازمان لتحققه بین المعقول و العاقل. این ملازم با این هم هست که تحقق پیدا میکند تقارن بین معقول و عاقل. سواء اکان کل من المعقولین عاقلا للآخر، فرق نمیکنه که هر یک از این دو تا معقول عاقل برای دیگری باشه، مثل ما نحنفی که دو تا مجرد را فرض کردیم جوهرن هر دو، این عاقل اونه، اون عاقل اینه، او احدهما عاقلا و معقولا مثل نفس، اونجایی که علم حصولی باشه نفس هم عاقل هم معقول، و الاخرو شما بگه دیگه آخر کیه؟ تا صورت ذهنی باریکلا، و الاخرو معقولا فقط، فرقی نمی کنه. بالاخره اگر معقول داریم عاقل داریم، حالا یا هر دوتا عاقل به هم شده به هم دیگه، یا فقط یکیش عاقله دیگری فقط معقوله، مثل دیگه نفس، این فرقی نمی کنه. او کلاهما معقولا لسالس، یا اصلا دوتاش، این هم شما مثالش بگید، دوتاش معقوله، هیچ کدوم عاقله هم نیستن، یک چیز دیگه این را عاقله این دوتاست، اما معقول انا مثل دوتا صورت ذهنیه، دوتا صورت کلیه، صورت کلیه انسان، صورت کلیه مثلا فرض کنین که جن یا حیوان یا هر چیز دیگری، درخت مثلا. خب این دوتا صورت کلیه هم دیگه را تعقل نمی کنن، چون عرض هم چیچی این را تعقل می کنه؟ نفس انسان تعقلش می کنه، فرض خلاصه نمی کنه. عرض این است هر جا معقول داشته باشین جای کیانی هناک عاقلون. حالا میخواد این دو تا عاقلا هر دو عاقل هم، یکی عاقل دیگریه، اون دیگری فقط معقوله، اصلا این دو تا هیچ کدوم معقول هیچ عاقل هم نیستن، دو تاش فقط معقوله، یک سومی عاقله این دو تاست. بالاخره معقول بدون عاقل نداریم. اگر تحقق پیدا کند جای معقولون، بله حتما عاقلون نمون جو هست، اینا متضایفانن. مثل اینکه میگه ابوت داریم پس بنوت داریم، اخوت داریم بدون که برادر یا خواهر داشته باشه، میگه این اخوت داره. و کی اخوت داره؟ لابد یک برادر خواهری داره که میگه اخوت داره. امثال اینا دیگه متضایفان اینجور هست.
نه
چون فرض اون جو ببینید، چون که اینها خودشون وجود مجرد جوهری محل بحث ما هستن، در دوران جوهر فرض کردیم. اونجا که شما مثال میزنید که دوتاشون معقول عاقل آخر خودشون نسبت به هم عاقل نباشن، میگر هر دو عرض باید باشن، مثل صور علمیه. عرض قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ولی اون مجرد هست، ولی چون وجودش لغیره است، عاقلیتش هم اگر باشه هرچی باشه برای غیره، برای خودش چیزی نداره، نفسه، لذا باید جوهر باشه. این کل مجردن، اصلا بحث ما مجرد جوهر بود دیگه، گفتیم کل مجردن عاقلون مثلا لمجردن، همه این رو مجرد جوهره دیگه، نوبت به اون نمیدست. این هم که راجع به این جواب اشکال ایشان، بله قربان، یادم نیست، حالا ممکنه حالا یکی از اونا باشه، ممکن هستم خاطرم نیست، چون چیزی پاورقی نوشته نشده، بعد یه رجوعی کرد، احتمال داره استفاده شده باشه از فرمایش اونها، نمیدونم، حالا باید نگاه بکنیم، شاید اینجوری باشه، من الان مطمئن نیستم، تا رجوع نشه چیزی نمیتونم عرض بکنم. یک فرمایشی هم هست از جناب تفتازانی، اونا برای مباحثتون میگذارم دیگه، خوراک برای مباحثه، مباحثه کنید با هم دیگه. جناب آقای تفتازانی، سعدالدین تفتازانی آمده این استدلال را راحت تر تقریر کرده، انصافا این تقریرون آخر للبرهان، این مال سعدالدین تفتازانیه، همین استدلال را آورده ها، اما راحت تر تقریر کرده، فهمش هم آسان تره، این را باشه روش مطالعه کنید، تو مباحث خودتون با هم صحبت کنید، اگر حالا سوالی ابهام بود که من خدمتتون هستم. پس وجه ثانی تمام شد، از این دوتا وجهی که داشتن، الاحکام و تجرد. ببینید خواجه یک کلمه گفت این حالت طولانی شد توزه، الاحکام و تجرد و استناد و کل شیئن الیه، این دلیل سوم میشه، الوجه الثالث، میان سراغ وجه سوم. بله، ان کل موجود سواه ممکن، دلیل سوم را داریم میخوانیم، هر موجودی غیر از خداوند سبحان ممکنه، یعنی ممکن الوجوده، الا ما یعتی فی باب الوحدانیه، در باب توحید که میگیم واجب الوجود یکیه، پس غیر خدا هر چه هستش میشه ممکن الوجود، درست، این راجبه، چون ما هم بحث که نکردیم توحید را، که ما فقط آمدیم وجود واجب الوجود را بحث کردیم، برهان امکان وجود اثبات کرد واجب الوجود داریم، دو تا یکی اینو بحث نکرد، لذا میگه در مبحث توحید میاد که میگیم واجب الوجود یکی بیش نیست، پس هر چه غیر او باشه میشه ممکن الوجود، درست، و کل ممکنن فانه مستند الى الواجب، اینم که بدیهیه دیگه، که هر ممکن الوجودی استناد پیدا میکنه به واجب، اما ابتداعا او به وسائله، یا بدون واسطه یا بالاخره با واسطه، ممکن الوجود تا به واجب الوجود نرسه وجود نمیتونه پیدا کنه، اینا که مسئله روشن. حالا الان ما تقدم، البته اینجا رو میگن الان ما تقدمه، کجا بیان فرمودند که ممکن الوجود باید به واجب الوجود مستند بشود؟ آیا ما تو این بحثایی که خوندیم این بود؟ آیا این طوری هست در برهان امکان؟ در برهان امکان یه مقدمه تسلسل بود، اگر یادتون باشه، یعنی امتناع تسلسل. پس علاما تقدمه یعنی چی؟ علاما تقدمه از امتناع تسلسل و امتناع دور. در علیت دور محاله، تسلسل هم محاله، پس ممکن الوجود باید برگرده به واجب الوجود. در برهان امکان این مسئله آمد، در بحث تسلسل اینا هم که قبلن امر عامه آمده، خب اینا معتقد. پس این شد دو تا مسئله، هر موجودی غیر خدا ممکن الوجوده یک، هر ممکن الوجودی هم مستند از وجودش به خداوند متعال به واجب الوجود دو، خب وقت سلطه. یه قاعده دیگر هم میخواییم، حالا اونم زمینه کنیم نتیجه میگیریم، قد سلطه ان العلم بالعله یستلزم العلم بالمعلول، و بیان کرده این که علم به علت مستلزم علم به معلول هست، اینم در بحث مربوط به علت و معلول و بحث علم و اینا بیان کردن لابد دیگه در مباحث امور عامه، که علم به علت مستلزم علم به معلول هست، و الله تعالی عالمان به ذات خداوند متعالم که به ذاتش عالم، علما تقدم، اینم که قبلا بحث کردیم، فهو عالمان به غیره. پس ماسر الله معلول خداست، خدا علت ماسر الله هست، علم به علت مستلزم علم به معلوله، خدا به ذات خودش علم داره، یعنی که علت اشیاست، پس در اشیا علم داره، این هم که راجع به این مطلب. بعد می فهمن والاخیر عامون، این استدلال آخری سومی عمومیت دارد، این عام است. اقولو الوجه الاخیر، قبل از اینکه این مطلب شارح را بخوانیم، یه نگاهی به پاورقی بکنیم، نکته‌ای بکنم داره، چون پاورقی طولانی هست یه حیفه که اینا رو مرور نکنیم. بیاید پاورقی. الدلیل الثالث علا علمه تعالی هو ان وجود ما سواه تعالی مستند الیه و ذالک لان ما سواه تعالی من الموجودات ممکن الوجود علا ما سیجی من التوحید الذاتی فالله سبحانه علت لوجود کل ما سواه لما تقدم من امتناع التسلسل. اینم راجع به این مطلب. وقد تقدم ان العلم بالاله یستلزم العلم بالمعلول وقد سبق انه تعالی عالم بذاته فهو عالم بعلت الاشیاء. خداوند وقتی که به ذات خودش علم داره یعنی به علت اشیاء علم داره، علم به علت هم که مستلزم علم به معلوله و ذالک مستلزم لعلمه بالاشیاء و المطلوب. این اصل استدلال. ثم ان الشارح العلامه اوزه القاعده الداله. حالا اینجا نکاتی است که اینا خوبه، از امور عامه استفاده کردیم آوردیم همینجا. شارح علامه یعنی علامه هلی توضیح داده است کدوم قاعده را؟ این قاعده که دلالت میکند بر این که علم به علت مستلزم علم به معلول است به قوله. این قاعده را اینجور تبیین کرده: العلم بالاله یقع به اعتبارات ثلاث. علم به علت داشتن سه گونه است، سه جوره. یک، الاول العلم به ماهیت العله من حیث هی ذات و حقیقت لا به اعتبار آخر. یه وقت اینجوریه که فقط ما به ذات و ماهیت علت علم داریم، به شؤون وجودیش علم نداریم، فقط به ذاتش علم داریم. در این حد هازا و هازا لا یستلزم العلم المعلول. اگر ما علت را فقط ماهیت و چیستیش را بدانیم، از چیستی علت به هستی معلول یا به چیستی معلول نمیرسیم. این مفید فایده نیست، یعنی این مفید علم نیست. و هذا لا یستلزم العلم بالمعلول لا علی تمام و لا علی النقص. این پس این اعتبار اول به درد نمیخوره. کسی علم به علت دارد، ماهیت نار را میداند همین مقدار، اما نار وجود داره، وجودش چجوریه، کجا هست، این را نمیدانه. قطعا نمیتواند به معلولش و اثرش در عالم عین علم پیدا کنه، فقط ذهنن میدانه ماهیت، اما مگر این ماهیت وجود پیدا کرده، چقدر از وجودش چجوریه این را نمیدانه دیگه، فقط ماهیت میدانه. پس علم به ماهیت علت مفید فایده نیست. هیچ. دو، الثانی العلم بالعلت من حیثهی مستلزمت لذات اخرى. بله، از این جنبه، از این حیث علت را میشناسم از این حیث که مستلزم یه چیز دیگه هست، یعنی این حیث علیت، حیثیت علیت و شأن علیتش را هم من میدانم. ولی و هو علم ناقص بالعله، فقط حیث علیتش میدانه، نه به نحو کامل و تمام عیار، به صورت ناقص. خب اگه اینجوری باشه، فیستلزم علما ناقصا بالمعلول من حیث انه لازم للعله لا من حیث ماهیته. اون ماهیتی اولی بود و هیچ. علم به معلول داره از این حیث که این لازمه وجود علته، اما ناقصه. قسم سوم کدومه؟ العلم بالعله بذاتها و لوازمها و ملزوماتها و عوارضها و معروضاتها و ما لها فی ذاتها و ما لها بالقیاس الی الغیر. علت را با تمام شؤون وجودیش میشناسه. یکی این علم را، علت را با تمام شؤون وجودیش میشناسه. اگه اینجوری باشه معلول رو کاملا میدانه. شما یه شخصیتی رو در نظر بگیرید، حیث عرفان داره، یعنی شخص بعد عرفان، عارفه، مفسره، فیلسوفه، تکلمه، فقیهه، اصولیه، علم اخلاقه. شما هم شخصیت او را با تمام این زوایا میشناسی. ها هنوز این بنده خدا کتابی ننوشته، منتها اثری نداره، اما شما از راه ممارست، مجالست، هم مباحثه اش بودید، سالها میشناسید، شخصیت او کاملا دستتونه. میگن آقا بناست فلان شخصیت اثری بنویسد در حوزه معارف، در حوزه احکام اخلاق. میگه خب من میدونم چی خواهد نوشت. اگر میکنم سر ممکنه شما بگه دشوار آدم یه آدمی را به این دقت بشناسه، ولی تا یه حدودی به لغر کن پذیر هست. میگه من میدانم این اثرش چی خواهد شد. کجا میدانی؟ از طریق لم علت را میشناسم دیگه. معلولم قل کلون یعمل و علا شاکلت. من میدونم که این چی از کارخواد در آمده. این سخنش اینه. اگر واقعا این متوقف این کمیابه یا اصلا نایابه یه سنین علمی که بشر داشته باشد، البته بشر عادی ها، خداوند برپسن در خدای سبحانه. خدای متعال خودش علت العلل علت الموجودات. خداوند خود را، وجود خود را، شؤون وجودی خود را بدون هیچ نقص میداند. این معنیش این است که کل عالم وجود که از او سر میزنه عمر میداند، چون علمش به علت در قایت کمال علم معلوم. این قاعده کلیه. تا اون مقدار که آدم علت را بشناسه به وجودی و شؤونهی، معلولش را میدانه، یعنی اثر او را میدانه، پاسخ او را میدانه. یه کسی که خیلی با یه کسی انس داره و شناخت داره ها، میرن و سوال میکنن، هنوز جواب نگفته، میگه من میدونم چی گفته. میگن چی گفته؟ میگه فلان جواب را دادم. میگه عجب کلمه غیب داری؟ میگه نه، من میشناسم این شخص را. حالا این به مقدار برد خودش میتونه پیشگویی کنه، یعنی معلول علم داشته باشه از قبل، یعنی وجود نداره. خب وقتی هی بره بالا، هی بره بالا، علم کامل شد، دیگه میدونه این چه خواهد کرد، چه خواهد گفت. پس این اینجوریه. قاعده عقلی درستی است، منتها مصداقش به نحو کامل فقط خداوند سبحانه. پس از ثالث العلم بالعلته به ذاتها، لوازمها، ملزوماتها، عوارضها، معروضاتها و مالها فی ذاتها و مالها بالقیاس الی الغیر، اینجور علم. و هذا هو العلم التام بالعله و هو یستلزم العلم التام بالمعلول. فان ماهیت المعلول و حقیقته لازمتون لماهیت لعله، یعنی همون قل کلون یعمل علا شاکلتی. اصلا وجود معلول تجلی و جلوه وجود اونه، چیز جدا نیست، شأن اونه، از اون حاصل میشه. و قد فرض تعلق العلم بها، یعنی بالعله، من حیث ذاتها و لوازمها. اینا ایشون در بحث امور عامه در بحث علم فرموده این مطلب را. حالا عقولو ما میخوایم مثال بزنیم برای این سه تا فرض. فقط به ماهیت علم داره؟ نه، به حیث وجودیش علم داره ناقص، به حیث وجودیش علم داره کامل. من یه مثال هم بزنیم، عقولو مثال میزنیم. مثال چیه؟ مثال الاول، هو العلم به ماهیت الانسان لا به ما هو مبدأ للکتاب مثلا. ما یه نقره میشناسیم یه انسان را، اما این که ایشون فقط ماهیتش حیوان ناطقه، اما این که این منشأ نویسندگیه و فاعل نویسندگیه هم هست، این هیچ هم بلدیم؟ نه، اصلا به اینا کالا یا بلد نیستیم یا اصلا غافلیم، توجه نداریم. یعنی اینجوره. فهذا العلم بالانسان لا یستلزم العلم بالکتابه. ما اگر انسان را اینجوری بدونیم، این علم ما را به علم به کتابت که اثر اوست منتقل نمی کنه. و مثال ثانی که علممون ناقص باشه، هو العلم به ماهیت الانسان بما انه مبدأ للکتابه مطلقا للکتابه الخاصه. میدونیم این نویسنده است، پس ما که به این بنده خدا علم داریم، به نویسنده بودنش هم، به این توانمندیش هم علم داریم، اما نویسندگی در چه مقوله‌ای، در چه حوزه، اینا نمیدانیم. اجمالا میدونیم که ایشون نویسنده است، اما خصوصیتش نمیدانیم. مثال دیگه، و هذا العلم بالانسان انما يستلزم العلم بالكتابه مطلقا بصورت ناقص. و مثال الثالث، هو العلم بالانسان بما انه مبدا، بما انه مبدا للكتابه الخاصه. و مثل هذا العلم يستلزم العلم بالمعلول بوجه تام، و هذا لا يتحقق الا اذا حصل العلم بالعله التامه اي الفاعل التام. و الله تعالی هو الفاعل التام لجمیع ما سوا فعلمه بذاته یستلزم العلم بما سوا. جمله ی از صدرا مرحوم صدر متعلیم نقل کردیم در همین باب، حالا اونم خوبه دیگه، کمک میکنه به توضیح مسئله. میفهمد این ذاته و سبحانه، این عبارت صدرا رو میخوانم بعد فرمایش از تاجیرم استماع میکنیم. این ذاته و سبحانه لما کانت علتن للاشیا به حسب وجودها، در همین مقام است، همین مقام علم به موجودات. میگه چون که ذات خدای سبحان علت برای اشیا هست به حسب وجود اونها، نه ماهیت اونها، یعنی وجود اونها از وجود اقدس الهی صادر میشه. ولی علم بل اله یستلزم العلم معلوله ها، اینم که یه قاعده کلیه، ستعقلها من هذه الجهة، فتعقلها یعنی چی؟ زمین تعقلها رو به چی برگردوندید؟ ان ذاته سبحانه لما کانت علتا للاشیاء به حسب وجودها، یعنی وجود اشیاء، و علم به علت یستلزم العلم معلولها، فتعقلها این ضمیرها به اون علتی که، البته اون علت همون ذاته، این در واقع ذات الهی، فتعقل اون ذات الهی من هذه الجهة، از این هذه الجهة یعنی چی؟ از این جهت که علت هست، فتعقلها یعنی تعقل ذات الهی من هذه الجهة، یعنی از این جهت که علت اشیاست، لابد ان یکون علی ترتیب صدورها، یعنی صدور این اشیا، ضمیر صدورها به اشیا برمیگرده، واحدا بعد واحد. اون وقت جناب سبزواری آمده همین رو در نظم آورده دیگه، کار ایشون هم که اینه، منظومه درست کرده، فرموده است و عالمون به غیرهی از استند الیه و ذاته لقد شهد به سبب العلم به ما هو السبب علم به ما مسبب بهی وجب. این خاصیت نظم ها، مثل این که اصلا یه خود خستگی آدم رفت شد، این چه حالتی آدم دست میده، این مطلب رو های خودی جالب میکنه، جاذبه دار میکنه، عجیبه. این هنر خلاصه کلام منظومه، اصلا توانمندی کلام منظوم اینه. مولوی که حالا همه شعر که نگفته، که نظم گفته، تو شعر اونش که از تخیل میجوشه، گاهی برهانه، استدلال دوتا چارتاست، اما این تو قالب نظم آمده، قالبش زیباتر از نثره، یعنی جمع جورتره، سجع داره، قافیه داره، خودش همین رو دارد اون رو به نشاط میندازه، البته باید قشنگم خونده بشه. و عالمون به غیرهی از استند الیه و ذاته لقد شهد به سبب العلم به ما هو سبب علمون به ما مسببون بهی وجب. این چقدر قشنگ گفته و رحمت الله استاد مطهری، میگه مرحوم حاجی واقعا بعضی از جاها ابیاتش هم در اوج به لحاظ ساختار ادبی، مطالب که همه خوبه، ولی گاهی وقتا ولی گاهی هم تو تنگنا افتاده گیر کرده، اصلا جور کنه نشده، از جا خیلی قشنگه. حالا این در متوسط بد نیست. میگه خدا عالم به غیر خودشه، به چه دلیل؟ از علتشه، دلیلشه، زیرا استند الهی، استناد دارد الیه به خداوند. چه چیز استناد دارد؟ یعنی اشیا، ببین دیگه کلی چیز افتاده ها. از استناد به غیر، یعنی اون غیر، حتی این زمیر از استناد اون غیر الیه، زمیرش برمیده به اون غیر. خدا عالم به غیر خودشه، چرا؟ چون که اون غیر استناد دارد به خدا. خب حالا داشته باشه، مگه این استناد داشته باشه منشه علم میشه؟ میگه مگه نمیدونی؟ و هو یعنی خداوند، ذاته لقد شهد، یعنی به خودش یه علم داره. حالا قاعده کلی را میگه، قاعده کلی چی چیه؟ به سبب العلم به ما هو سبب علم به ما مسبب به وجب. اگر علم داشته باشی به سبب، نه به ماهیتش ها، اون فرض اول، اون رفت خارج شد، به سبب به ما هو سبب، به این حیثه سببیتش، اونم به نحو کامل. اگر شما سبب را به ما هو سبب بشناسی، مسببش میشناسی. به قاعده است به سبب العلم به ما هو سبب، این علم به ما هو مسببون، این معلول، مسبب که معلول بهی وجره. خب بعد ایشان میگه، خب این حالا دیگه هنر حکیم سرزواری از قرآن هم استفاده کرده، میگه و الهازد دلیل اشیر فی الکتاب الهی، به قوله تعالی. اون چیه؟ الا یعلم من خلق. ببین قشنگ تطبیق کرده. الا یعلم من خلق. آیا کسی که خلق کرده نمیدانه؟ یعنی کسی که علت است به معلولش علم ندارد؟ قاعده به ما میگه چرا آقا؟ خالق به مخلوق علم داره، چون علت به معلول علم داره. آیه ناظره به اینه، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. میگه اون دومیشن راجع به علم ذاتشه. الا یعلم من خلق آقای فاضل، علم به غیره، و هو اللطیف الخبیر، علم به ذاته، مجرده دیگه، مجرده به خودش علم داره، مجردی. و حذف المعلول لتعمیم، این که فرموده است الا یعلم من خلق، چی را مسئولش را نگفته؟ چرا نگفته؟ که همه را کامل بشه. ای لا الا یعلم من خلق کل ما سوا، نگفته چی ها، کل را میگیره. فهاد و اشارتون الى استناد کل الموجودات به ذات و جمیع الماهیات به لغت الیه، و لا مؤثرت الوجود الا الله. و اللطیف الخبیر اشارتون الى انه مجرد، لطیفه یعنی مجرده، و الخبیر اشارتون الى ان کل مجردن عالمون به ذاته، و العلم به ذاتهی و العلت الحقیقیه و الفاعل الالهی مستلزمون للعلم ما خلق. این هم برحال یک نگاه حکمی به یک آیه قرآنیست، که یعنی اگر یه آدمی از نظر ذهنی مفاهیم حکمی نداند، این نکته را از این آیه نمیفهمد. اما چرا یه کسی که آشناست میگه این الا یعلم من خلق ناظر به علم الهیه؟ اگه کسی توجه به این مفاهیم داشته باشه نمیفهمه. احل الله البیرا که هر کس نمیتونه ازش حکم فقهی در بیاره، آدمی که آشنا به قواعد اصولیست میتونه در بیاره. این هم همینطوره، از این آیات معارف هر کس نمیتواند نکته در بیاره، باید خلاصه آمادگی های ذهنی باشه. لطیف به تجرد اشاره داره، لطیف، بله بله. خبیر یعنی علم اومد داره، خبیر یعنی به ذات خودش، به غیر خدا خودش علم داره. هر میشود که گفت بالاخیر آمون، هنوز وقت داریم ها، من این ساعت نیست، من ساعت دارم، ساعت بنده هم 3 دقیقه جلو هست علال قاعده، اقام 58 دقیقه و 35 ثانیه است، اینا میتونیم بخوانیم. فعلا والاخیر آمون، آقا آجی آقا میگفت من شاطر ناشی نیستم، دست میدار ها در مسجد فاطمیه بعضی های خوری طول میکشید به ساعتاشون نگاه میکردن یا به دیوار نگاه میکردن، میگفت به اونجا نگاه نکنید، من خودم شاطر ناشی نیستم، به وقتش خودم تأخیر میکنم. رقابات میجم والوجه الاخیر من الادلة الثلاثة الداله على كونه تعالى عالما، این وجه اخیر يدل على عمومیت علمه بكل معلوم، همه چیزو شامل میشه، حتی ممتنعات رو شامل میشه. حالا تماشا کنید ببینید چطوری بیان میکنه. اما ممتنع ندارین اصلا در خارج، میگه باشه خدا به ممتنعات هم علم داره، ممتنع وجود نداره، میگه باشه علم داره. چجور باشه علم داره الان بیان میکنه. و تقریره هون ان کل موجود سواه ممکن، هر چیزی که موجود هست وجود داره غیر از خدای متعال ممکنه. و کل ممکنن مستندون الهی، اینم که واضحه، و یکون عالمان به سواون کان جزئیان او کلیان، دیگه فرق نمی کنه که اون غیر خدا و اون ماسوا موجود جزئی باشد کلی باشد، بله. و سواون کان موجودن قائمن به ذاته، یعنی جوهر، او عرضن قائمن به غیره، فرقی نمی کنه. باز و سوان کانم موجودن فل اعیان، حالا وجودی که داره وجود عینی داره، او متعقلن فل اذهان، یعنی وجود داره وجود ذهنی داره، فرق نمی کنه، همه چیز که وجود داره خدای متعال علم او داره. لأن وجود صورت ذهن من الممکنات ایزن، ولو صورت صورت اجتماع نقیزن باشه، ولو صورت شریک الباری باشه، هرچی که باشه بالاخره این صورت ممکن الوجوده، من الموجودات الممکنه فی الذهن، فیستند الیه، هر چیزی هم که وجود داره هر جور باشه به خدا مستنده. و سواء کانت صورت ذهنیه صورت امر وجودیه، اون صورت ذهنی هم صورت امر وجودی باشه و عدمیه، حالا عدمی هم ممکنن او ممکنه، چقدر دایرش وسیع شد. اون امری که عدمیست انقا باشه، مثلا انقا، خدا به انقا علم داره، بله، چون بالاخره انقا متصور است در ذهن، وجود ذهنی انقا پیش خدای متعال معلومه دیگه، وجود خارجی هم که نداره که، وجود ذهنی هم خدا حاضره. شریک الباری چطور؟ اونم معدومه، بله از ممتنعات هم هست. بالاخره شریک الباری هم در ذهن ما انسان ها و ماننده اینها وجود داره. ما هم که علم داریم، یا اصلا علم به شریک الباری خارجی که نیست که، خارجیت که نداره که، در حد این وجود ذهنیشه، وجود ذهنیش پیش خدا حاضر، پس اونجوری علم داره. فلا یعذب عن علمه شیء من الممکنات، عدمیش یعنی در خارج وجود نداره، پس مخفی نیست، پنهان نیست از علم خدای متعال چیزی از ممکنات، ولا من الممتنعات حتی، چون ممتنعات هم به همون بیانی که گفته شد بالاخره وجود ذهنی پیدا میکنن، وجود ذهنی اونا ممکن الوجوده، خدای متعال به او علم داره. و هازا دیگه الان این نمره میده، اونا گفت فقایت زر اون برهان دومیه را، ولی نه این دیگه نمره 20 میده، میفهمد و هازا برهان شریف قاطع، این خیلی برهان خوبیه، قدرش خلاصه بدانی. تمام شد، سه تا دلیل تقریر شد، الان دیگه میام سراغ اشکالها. از اینجا به بعد اشکالهاییست که بر این مبحث وارد کرده، اینا را مطرح میکنن و جواب میدهن. صلی الله علی محمد و آله.